دیدگاه ها،
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
آیا انقلاب بهمن 1357 اجتناب ناپذیر بود؟ در آستانه 40 سالگی انقلاب بهمن 1357 هنوز پژواک این پرسش در میان علاقمندان به سیاست و محافل فعالان سیاسی ایران به گوش می رسد و انعکاس این سوال را در متن مکتوب جدل‌های لفظی کاربران ایرانی در شبکه‌های اجتماعی اینترنتی می توان دید. آیا می توان ترکیب شرایطی را تصور کرد که منجر به انقلاب نمی شد؟ از ماه بعد از انقلاب ایران تا سال بعدی در گرانادا، نیکاراگوئه و زیمبابوه هم انقلاب شد. آیا زمانه انقلاب ها بود و انقلاب ایران هم یکی از اینها و حاصل جبر تاریخ و جغرافیا؟ یا روی دادن و ندادن انقلاب ایران بستگی داشت به ساختار نظام، نوع سیاست‌های حکومت، برخورد تشکل‌های مخالف سیاسی، رفتار شهروندان و سیاست خارجی کشورهای دیگر؟ سهم هر یک از این عوامل در انقلاب چقدر بود؟ و هر کدام تا چه اندازه می‌توانستند در جلوگیری از انقلاب مؤثر باشند؟ سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. انقلاب بهمن 1357 اجتناب پذیر بود یا نه؟ این پرسش اصلی برنامه ویژه 40 سالگی انقلاب و از حد معمول طولانی تر دیدگاه هاست. برنامه زنده و یک ساعته با حضور 4 میهمان: محمد صادق جوادی حصار، مشاور مهدی کروبی در مشهد که 40 سال پیش در این روزها با حمایت قاطع از آیت الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، در صف انقلاب بهمن 1357 بود. شهریار آهی، فعال سیاسی معتقد به گذار از نظام جمهوری اسلامی در استکهلم و از نزدیکان به خانواده پهلوی که 40 سال پیش در این روزها به جد کوشید انقلاب به ثمر نرسد. جواد خادم، فعال سیاسی تحول‌خواه در بریتانیا که 40 سال پیش در این روزها وزیر مسکن و شهرسازی دولت شاپور بختیار و جوانترین عضو این کابینه بود، و آزاده کیان، رئیس دپارتمان علوم اجتماعی دانشگاه پاریس 7 که 40 سال پیش در این روزها از دانشجویان معترض بود که در فعالیت‌هایی که سرانجام به انقلاب انجامید شرکت داشت. آقای جوادی حصار، با شما شروع کنیم. انقلاب ایران اجتناب پذیر بود یا اجتناب ناپذیر؟
من اجازه میخوام سلام بگم خدمت شما و خدمت ملت ایران و همه کسانی که صدای ما رو میشنوند و اونهایی که این روزها روزهای خاطرات خوبی براشون بوده و اونهایی که این روزها روزهای غم‌انگیزی میدونن. به همشون بگم که من با شما به نوعی میتوانم همدردی کنم، اما باید بگم که انقلاب ایران با توجه به جمیع جهات به نظر من اجتناب ناپذیر بود. شرایط به گونه‌ای پیش رفته بود که دیگه توی نظام شاهنشاهی بین سران نظام جز یک نفر نمی‌توانست فرمانروایی بکند و اون هم شخص شاه بود، و شخص شاه چنان متزلزل و ناکارآمد شده بود که دیگه حامیان اصلی اونها یعنی آمریکایی‌ها هم به این نتیجه رسیده بودند و در گوادلوب اعلام کردند که دیگه حکومت شاه قابل دفاع نیست و نمی شود ادامه داد. بنابراین شاه که تنها مهره انسجام بخش ارتش یعنی تنها قوه کنترل کننده کشور بود، ترک کرد کشور رو و بیشتر سران حکومت به دست شاه یعنی یاران دیروز شاه به دست شاه و حکومت‌های پی در پی که تعویض می شدن و هر کدام دیگری رو مقصر می دونست زندانی بودند، از جمله هویدا، ناجی، خیلی های دیگه که خودتون میدونید، و بالاخره شرایطی نبود که اگر شاه کوتاه بیاد یا حکومت کوتاه بیاد، آقای خمینی و یاران امام خمینی این مماشات و کوتاه آمدن را حمل بر رفتار مسالمت آمیز کنند. شرایط بگونه ای بود که اونها کاملا سیاه و سفید می دیدن و هر گامی که شاه به عقب می نشست یک گام پیروزی برای ملت ایران و یا طرفداران انقلاب اسلامی به شمار می آمد و دیگه در اون شرایط بازگشت و عقب و پذیرش شاه رو یک در حقیقت عمل نابخردانه تلقی می کردن. خیلی از حکومتگران شاه هم معتقد بودن که اگر در این شرایط شاه برگرده مثل دوره های قبلی که هر دفعه فشار روش اومد، یه عده آمدن خودشون رو سپر بلای شاه کردن و وقتی شاه از مخمصه نجات پیدا کرد، برای بهبود اوضاع اولین قربانیان همون کسانی بودن که خودشون رو سپر بلای شاه کرده بودن. اینجا نه در میان حکومت و نه در میان سران حکومت و نه در حامیان بیرون حکومت مثل آمریکایی‌ها اتفاق نظری برای بقای حکومت شاه نبود. به همین دلیل عرض می‌کنم که دیگه اجتناب ناپذیر بود گذر از شاه.
آقای محمد صادق جوادی حصار ممنونم، میگن که همه چیز بستگی به شاه داشت و در نتیجه چون شاه نبود و شاه رفت و حکومت متزلزل بود، در نتیجه انقلاب ایران اجتناب ناپذیر بود. خلاصه کلام این بود.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
این همه پیچ، این همه گذر، و من همچنان استوار در راه. امروز، هر روز، رادیو فردا.
آقای آهی، انقلاب ایران اجتناب پذیر بود یا اجتناب ناپذیر بود؟ سوال از شما که از نزدیکان نظام شاهنشاهی بودید و سعی کردید جلو انقلاب بگیرید.
ببینید اگه اینجوری سوال رو مطرح بکنیم که با در نظر گرفتن جمیع شرایطی که اون موقع موجود بود، خب انقلاب اجتناب ناپذیر بود. نمیتونیم یه دستگاه معادلات چند متغیری رو همه متغیراش رو همون چیز رو بدیم نتیجه چیز دیگری از آن در بیاد.
خب حالا جور دیگه که شما هم دوست دارید که جور دیگه اگر شما میخواید سوال طرح کنید اونطوری طرح کنید بعد پاسخ بدید، اجتناب ناپذیر بود یا نه؟
بعد متغیرها رو در نظر گرفت و زمان رو، یعنی کی دیگه دیر شده بود که کاری دیگه نمیشد کرد. ببینید مسلما اگه برگردیم به بعد از اون اولین قائله آقای خمینی 15 خرداد، انقلاب سفید، میتونیم بگیم که 10 سال 15 سال وقت بود برای اینی که نهادهای مشارکتی به وجود بیاد، تقویت بشه و توسعه سیاسی اون بعد گسترش مشارکتش رو هم داشته باشه. خب البته انقلابش ناپذیر میشه. در شاید مثلا بگیم 18 ماه آخر جاهایی بود که میشد جلوی اونایی که سردمداران این انقلاب بودن رو گرفت. همونطوری که دیدیم اگر حالا به ماهای خارجی بگیم از آوریل 1978 تا حدود سپتامبر خبری نبود، آروم بود، برای اینکه در حدود 500 نفر از روحانیون طرفدار آقای خمینی بخوانید مخالفین روحانیت سنتی شیعه اینا رو گرفته بود و نمیذاشتن دیگه تظاهرات رو راه بندازن. سازمان دادن به اون فعالیت ها نیاز به یه پرسنلی داشت که اگه اون پرسنل نبود خب این کارا نمیشد. ولی بعدش اینجا آقای جواری حصار عزیز درست میگن، اینجا نشون داده شد که کسی که تمام تصمیمات رو تا حتی نصب یک نفر در رده سرهنگ رو خودش میگرفت، جمیع مسائل کشور رو، اقلام ریز بودجه رو خودش تصمیم میگرفت، تصمیم گرفت که دیگر تصمیم نگیره و دولت‌های متعدد میرفتن سوال میکردن بی جواب برمیگشتن. عادت کرده بودن به همه چیز رو از او بپرسن و دیگه جوابی نداشتن. چون شاه بیمار بود، چون رفتنی بود و اون کسی که پایه این میز عریض و طویل قدرت و دولت بود این پایه کنار رفت، خب میزم سقوط کرد. البته شرایط دیگری هم بود، این شهری شدن سریع، انقلاب، رشد انتظارات. در وسط جنگ سرد آقای کارتر تصمیم گرفت که معادلات بین المللی توی منطقه رو به هم بزنه، همه اینا هم کمک کرد. ولی عامل اصلی، من موافقم با آقای جوادی استاد، این بود که شخص اول کشور تصمیم گرفت به تصمیم دیگر نگیرد.
آقای آهی، چطور بود که عده‌ای در همون زمان فکر کردن که میتونن جلوی انقلاب بگیرن و سعی کردن این کار رو بکنن؟
عرض کردم، خب مجریان برنامه انقلاب همونه که تظاهرات رو راه مینداختن با 500 نفر بودن. اون 500 نفر اگه گرفته بودن، نمیگم برای همیشه، نمیگم همه چیز درست بود، خیلی کارا بعدش هم باز انجام میشد، ولی اون انقلاب با اون شکل و در اون زمان صورت نمی گرفت. هیچ کدوم از این چیزها، من به دترمینیسم تاریخی مثل مارکسیستا عقیده ندارم که حتما باید اونطوری میشد. فاکتورایی بود که اگر تغییر میدادیم این انقلاب به این صورت شکل نمی گرفت.
ممنون آقای آهی. میشد که انقلاب نشود به شرط اینکه کارها دیر انجام نمی‌شد. صحبت شهریار آهی.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
بپردازیم به همین پرسش از آقای جواد خادم. آقای خادم، میشد انقلاب نشه یا اینکه حتما باید میشد؟
خیلی متشکرم از دعوتتون. قبل از هر چیز باید خدمتتون عرض کنم مطالبی که آقای آهی و دوست همشهری من دادن، من فکر میکنم تا اندازه جوابگوی سوال هست. تنها نکته‌ای که من میتونم به این مسئله از نظر خودم با حافظه‌ای که راجع به این مطالب داشتم یادآور بشم که ممکن بود پادشاه به یه نحوی مانع از انقلاب بشه، شاید 1973 شروعشه. شما اگه اینجا توجه داشته باشید، قیمت نفت یه دفعه 4 برابر شد، مملکت وارث ثروت هنگفتی شد و برخلاف تصوراتی کسانی که دستن در کار بودن که آقا برای توسعه کشور ما نباید زیاد عجله بکنیم چون کشور ساختار اقتصادیش اجازه نمیده اینقدر پول باد آورده رو از یک نظر خرج کنیم، ولی خب پادشاه ایران با سابقه تاریخی که داشت همیشه میخواست به احتمال خیلی زیاد مثل پدرشون کشور رو آباد کنه و بارها هم در یکی از خاطراتش به نظرم تا اونجا که یادم میاد گفته بود که اگر من پادشاه نبودم عضو حزب ایران بودم و یه سوشال دموکرات بودم. بنابراین این نکته هم باید یادتون نره که یک دفعه این پول هنگفت وقتی وارد مملکت شد و پادشاه تصمیم گرفت که یک دفعه به اصطلاح خودش طبقه میدل کلاسی در مملکت به وجود بیاره که بتونه مملکت رو در یک جهت دیگری ببره. متاسفانه یکی از نکات اینجایی که ایشون یادشون رفته بود این بود که یا نمیخواستن در نظر بگیرن که شما وقتی یه جامعه میخواین یک طبقه متوسطی در کشور درست کنید، باید یادتون باشه که این باید هویت سیاسی داشته باشه، اگر نه پایدار نخواهد بود. متاسفانه زمان شاه هممون میدونیم که اگر یک شخصی از تمام شرایط برخوردار بود و میدل کلاس بود ولی حداقل اگر میخواست نمیدونم عضو انجمن محلیش بشه باید ساواک اجازه میداد. شما نمیتونید یه جامعه ثروتمند کنید یه عده طبقه میدل کلاسی به وجود بیارید و اون وقت به احتمال خیلی زیاد با ندادن هویت سیاسی به اونها موقعی که احتیاج دارید اونها به هیچ عنوان کمکتون نمیتونه باشه. اگر یادتون باشه زمان انقلاب هم طرفداران قانون اساسی سعی کردن یک کاری انجام بدن، چون بلد نبودن، چون هویت نداشتن. بنابراین متاسفانه به نظر من نقطه عطف سلطنت پهلوی در 1973 بود. جای دیگری که به هیچ عنوان من با صحبتهایی که آیه آهل کردن 100% موافقم، شرایطی نبود که به اون معنا بشه جلوش گرفت. خب اگر 500 نفر میگرفتیم 1000 نفر میگیم، چون این صحبت هم در زمان آقای دکتر بختیار شد که آقای رحیمی وقتی که فرماندار گروه میز بود 2000 نفر از اینا رو بگیری یک شبه کار بکنن. این ساده گفتن ساده است، ولی در عملی که مملکت در یک جریان انقلاب افتاد فوق العاده مشکل. به نظر من از نظر سیاسی شاید تنها مرحله ای که شانس داشت حداقل مسیر انقلاب عوض بشه و روحانیت صاحبش به معنای واقعی نشه و مجبور بشه که آقای خمینی پای میز مذاکره بود، روز خروج پادشاه از کشور بود. به نظر من، البته توصیه شخص من به ایشان بود و تمام دوست همکاران من از این جریان با خبر بودن که من یکی از پیشنهادهایی که با آقای بختیار داشتم که آقا به محض که پادشاه کشور رو ترک کرد شما اعلام جمهوری کنید، شاید بشه یک شکافی در طرفداران آقای خمینی پیش بیاد، مخصوصاً میلیون و چپ که خواستار این عمل بودن. بعد یکی از دلایل عمدهشون هم این بود که همیشه میترسیدن که آقای بختیار میخواست سلطنت دوباره به مملکت بیرون، اگر نه جلو انقلاب رو به هیچ عنوانی کسی نمیتونست بگیره. مسیرش هم طی کرد، ارتش هم که میدونیم که متاسفانه در اختیار ارتش. یکی از ایرادهایی که به همسال من و آقای بختیار در این روزها میگیرن یا در چه سالی گرفتن، آقا ارتش رو شما دو دستی دادید به این اون به آقای خمینی. اینطور نبود، ارتش در اختیار امریکایی بود. آقای شهریار، آقای آهید کاملا درست میگه، وقتی ارتشی که فرموده خودش از دست بده، اون ارتش نیست، تابع یک قدرت دیگری است که منافع دیگری داره. امریکا هم به احتمال خیزات منافعش بود که ارتش در مقابل اونها قرار نده، بلکه از وجود ارتش بتونی معامله‌ای با آقای خامنه‌ای بکنی که متاسفانه او هم قادر نبود. بنابراین نقص امریکا در انقلاب ایران یک چیز وحشتناکیه. یک تاریخ‌های نمیدونم 10 سال 15 سالی دیگه بنویسن اشتباهات امریکا در مورد انقلاب ایران، واقعا وحشتناکه که چرا دو دستی انقلاب دست روحانیت دادن، در صورتی که شانس این بود که نیروهای دموکراتیک، نیروهای ملی، نیروهایی که میخواستن آزادی، نمیدونم برابری، تمام اون خصوصیتی که جامعه مترقی ثروتمند میتونه داشته باشه بدن، متاسفانه امریکا به نظر من اینجا کم و دنیا هرگز تاریخ حداقل امریکا رو نخواهد بخشید.
ممنون آقای خادم. جواد خادم، وزیر مسکن و شهرسازی کابینه 37 روزه بختیار در بریتانیا و جوانترین عضو این کابینه، میگوید از بعد از خروج شاه از ایران و اعلام نکردن جمهوری دیگر انقلاب اجتناب ناپذیر بود، اما قبل از آن میشد جلو انقلاب را گرفت.
Got mail.
توی دنیای دیجیتالی امروز برای خبر دادن و خبر گرفتن شاید راهی بی درد سرتر از ایمیل وجود نداشته باشه. info@radiofarda.com این آدرس ماست.
خانم آزاده کیان، از نظر شما چی؟ معترض و فعال دانشجویی روزهای انقلاب 40 سال پیش و رئیس کنونی دپارتمان علوم اجتماعی دانشگاه پاریس 7، انقلاب اجتناب ناپذیر بود یا اجتناب پذیر؟
ببینید، من فکر می‌کنم که انقلاب اجتناب پذیر میتونست باشه، اما من انقلاب رو یه پروسه حداقل 2 ساله می‌بینم و در ابتدای در واقع حدود 1355 عده ای از روشنفکران که لیبرال هم بودن و خواهان احترام فقط به قانون اساسی بودن، خاطرتون باشه نامه‌های متعددی رو به شاه مثلا نوشتن و در همون زمان‌ها هم فعالیت‌های در حیطه خوب به تب دانشگاه‌ها، نه فقط از طرف دانشجویان بلکه اساتید و گروه‌های مختلف روشنفکری آغاز شده بود، مبنی بر اینکه به قانون اساسی، یعنی به خصوص به آزادی‌هایی که مصرح در قانون اساسی بودن، احترام گذاشته بشه و من جمله حالا آزادی احزاب هم جزوش بود. و ببینید به نظر من شرایط انقلابی رو خود شاه ایجاد کرد، به خاطر اینکه هیچ انقلابی بدون ائتلاف گروه‌های مختلف اجتماعی و ایدئولوژی‌های مختلف به ثمر نمی‌رسه. و اتفاقی که بالاخره در 1357 افتاد این بود که شاه با عدم به اصطلاح توجه به خواستهایی که حداقلی بودن، خواستهای لیبرال دموکراتیک بودن، باعث شد که همین روشنفکران که بعد گروه‌های حتی حقوق بشری اونها هم تشکیل داده بودن، دانشجویان به هر حال ناراضی که ولی لائیک بودن، مذهبی نبودن، اینها بیان و با گروه‌های معترض دیگه، یعنی روحانیون معترض به رهبری آقای خمینی و بازاری‌ها، در واقع متحد بشن. یعنی این اتحاد گروه‌های اجتماعی رو و نیز ایدئولوژیک رو به نظر من خود شاه بود که ایجاد کرد. برای اینکه ببینید ما 15 خرداد 42 را هم داریم که مذهبیون و بازاری‌ها در واقع از عوامل اصلی اساسی این بودند و می‌دونید که به جای کشیده نشد، یعنی انقلابی نشد و با گرفتن خمینی و دیگری شما می‌دونید که این قائله به قول سلطنت طلبای اون موقع خوابید. ولی چطور شد که انقلاب 57 پیروزی رسید؟ البته در مملکتی که همونجوری که گفته شد شاه مستر تمام امور بود، به تبع تمام نارضایتی ها به ایشون برمیگشت. من خاطرم هست وقتی که آسفالت یه خیابونی هم خراب میشد، مردم به شاه فحش میدادن در این روزهای اخیر، در حالی که به شاه چه مربوط بود که آسفالت یه خیابون خراب شده؟ به خاطر اینکه ایشون در رأس همه چی خودش رو گذاشته بود و به تبع مسئول اصلی تمام مسائلی که مشکلاتی که ایجاد شده بود خودش رو در واقع کرد. به هر حال منظورم این هستش که وقتی که در واقع خود ایشون یا مثلا ببینید شاه فکر نمی‌کرد که روحانیون یعنی مذهب برای آینده رژیم ایشون خطری باشه، برای اینکه فکر می‌کرد که مدرنیزاسیون مملکت، صنعتی کردن مملکت که داشت پیش می بود، به خودی خود مذهب و نقش مذهب رو و احساسات مذهبی سیاسی رو از بین خواهد برد. و اگر که خاطرتون باشه که این خیلی خوب هم توی کتابهایی که تاکنون به چاپ رسیده از طرف افرادی که نزدیک به رژیم هم بودن دیده میشه، این بود ایشون بسیار از چپ میترسید، یعنی از کمونیست ها به قول خودش، و اینکه ایران شوروی نشه و غیره و اینها، ایرانستان نشه. و به همین دلیل هم در واقع تمام این سیاست‌های اشتباهی که با سرکوب در واقع می‌خواست که مسائل رو به پیش ببره و بیشتر هم به روحانیون به نظر من تا حد زیادی در واقع امکان عمل می‌داد، خصوص شبکه مساجد، و بیشتر اتفاقا جریان‌های لائیک و چپ رو بسیار سرکوب می‌کرد. تمام اینها باعث میشه که خودش این نارضایتی‌های عظیمی رو ایجاد می‌کنه و باعث هم که گفتم نزدیکی گروه‌های مختلف اجتماعی میشه به هم دیگه. مثلا روشنفکران باز بخشی از جامعه رو بسیج میکنن، بازاریا مثلا خیلی میرن روی حتی روستایی های مهاجر کار میکنن که همطوری که آقای خادم فکر میکنم گفتن در سالهای بعد از اصلاحات ارضی خب ما شروع کردیم تعداد مهاجر روستاییمون افزایش پیدا کرد، اینها خودشون یکی از بازوهای انقلاب شدن. از طرف بازاریا بسیج میشدن، بازاریا خرج انقلاب رو دادن، با علمای حوزه علمیه از باز دیگه رو بسیج میکردم. و به این شکل در واقع انقلاب ایران که فراموش نکنیم انقلاب کاملا شهری بود، تونست به این شکل به ثمر برسه. البته به تبع رفتن خود شاه از ایران و تضعیف ارتشی که خوب وابسته بود همطوری که گفته شد، به همین دلیل هم خیلی راحت این تونست این انقلاب به این شکل به انقلاب تبدیل بشه. منظورم اینه که این در ابتدا خواست رفرم وجود داشت و کم کم این انقلاب صورت گرفت. از طرف دیگر خود روشنفکران هم حتی میاندیشیدن توی این دیگه میتونم بگم هفته های آخر قبل از پیروزی انقلاب که خب میگفتن که روحانیون که نمیتونن مملکت رو اداره کنن، ما از روحانیون استفاده میکنیم که انقلاب بشه، بعد خودمون به قدرت میرسیم. و شاید همون سناریویی که آقای خادم گفتن، یعنی جمهوری رو هم ممکن بود که بخوان ایجاد بکنن، که تمام اینا نشون داده شد که اشتباه بوده و در واقع خب نیروهای مختلف هم داخلی و هم خارجی هم به تبع دخیل بودن در این پروسه. برای اینکه جمع‌بندی کنم بحثم رو، من فکر می‌کنم نه تنها انقلاب ایران بلکه حتی انقلاب فرانسه هم به نوعی شرایط انقلابی رو کسانی که در مسند قدرت هست هستن ایجاد کردن و بعد این نارضایتی ها کم کم گسترش پیدا کرد و به انقلابی که میشناسیم منجر شد. ولی حتی خود انقلاب هم به این معنی نبود که لزوماً روحانیون در مصدر امور قرار بگیرن. یعنی دو تا اتفاق بعد از انقلاب افتاد که یکی گروگانگیری سفارت امریکا هست که خیلی رادیکالیزه کرد قدرت رو در ایران و در واقع اون میان روهای مذهبی کنار گذاشته شدن، مثل مرحوم بازرگان برای مثال، یا دولتش اصلا سقوط کرد و سرنگون شد، و دیگر جنگ که باز اون هم خودش به استقرار روحانیون در مسند قدرت بسیار کمک کرد.
ممنون خانم کیان. هیچ حکومتی اصلاح ناپذیر نیست و میشد از روند انقلاب اجتناب کرد. اگر حکومت وقت ائتلاف و وحدت میان گروه ها و گرایش های مختلف سیاسی را تقویت نمی کرد و کاری می کرد که همه با هم بر ضد شاه نشود.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش می کنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آقای جوادی حصار، این میل به انقلاب در میان فعالان و تشکل‌های سیاسی مخالف حکومت شاه ناشی از چی بود؟ علی‌اکبرهای شبانه بالای پشت بام‌ها یا دست کم افتادن شایعه دیدن عکس آیت الله خمینی در ماه، این شور و حرارت دلیلش چی بود؟ آیا با این شور و حرارت میشد کاری کرد که در نتیجه انقلاب به گفته بعضی از حاضران در این میزگرد اجتناب پذیر باشه؟
از دو سه مطلب نباید گذشت. اول اینکه نقش دانشجویان و دانشگاهیان، به رغم این حرفایی که بعضی از دوستان این ور اونور میگن که عوام انقلاب کردن، اینجوری نبود. اتفاقا دانشگاهیان نقش طبقه روشنفکر و مذهبی از جنس دکتر شریعتی در تهییج مردم به شدت مؤثر بود. اما مردم قبل از انقلاب که مثلا من خودم هم مثل خانم کیان مثلا دانشجوی مثلا بودم و فعالیت قبل از انقلاب رصد کردم، سال چهارم دبیرستان بودم اون وقت، من عرض کنم خدمتتون که دو تا عنصر به شدت در انقلاب به ضرورت تبدیل شده بود، یکی استقلال، یکی آزادی. یعنی دانشگاهیان و مبارزان سیاسی بیشتر از آن که به مذهب بپردازن که ما انقلاب مذهبی لازم داریم و انقلاب دینی لازم داریم، بیشتر به فقدان آزادی و فقدان استقلال در کشور تأکید می‌کردند. و آمیختگی تام و تمام تصمیمات حاکمیت روز رو با دستگاه حاکمه آمریکا نشان آشکاری از عدم استقلال یا وابستگی ایران به سیاست‌های خاورمیانه‌ای آمریکا می‌دونستند. در حقیقت مبارزین اون روزگار ایران رو حیات خلوت آمریکا و سیاست‌های آمریکایی می‌دونستند و از این جهت به شدت به هویت ایرانی انگشت تأکید می‌گذاشتند و تحریک می‌کردند استقلال طلبی رو. و این تلاش برای استقلال در مبارزه با آمریکایی‌ها و جریان‌های مبتنی بر این نگاه، آزادی رو طلب می‌کرد. یعنی وقتی که می‌گفتن ما استقلال می‌خوایم و مقاومت می‌شد، می‌گفتن اگر آزادی داشته باشیم می‌توانیم به استقلال برسیم. و آزادی، فقدان آزادی در حقیقت مستاقش زندانیان سیاسی و بازداشت‌های سیاسی در اون روزگار بود. الان برای خیلی از اتفاقات ما ممکنه که حاکمیت‌هایی رو در منطقه یا در ایران، دولت‌هایی رو سرزنش بکنیم، ولی واقعیت این است که در قبل از انقلاب حتی بعضی از کتاب‌ها زندان داشت و خواندن یک کتاب یا گرفتن یک کتاب از یک فرد خودش سند جرم بود. اینا همه حکایت داشت از این که در کشور آزادی وجود نداره. حالا چقدر این مسئله با واقعیت منطبق بود، چقدر نبود، اون مسئله است که باید تاریخ قضاوت درستی بکنه. ممکنه ما دچار حب بغض باشیم، ما از انقلاب خوشمون بیاد و بگیم آزادی نبود، عده‌ای انقلاب رو مفید ندانند و بگن آزادی‌هایی که بوده به اندازه کافی بوده و نیازی بیشتر از آنش نداشتیم، به بیشتر از اون دیگه نیاز نداشتیم. لذا من حرفم اینه که در اون روزگار اتفاقا اون موجی که راه افتاد که آقا امام رو توی ماه دیدن، اینا موجهایی بود که به نظر من از طرف جریان‌های عوام یا مخالفین آگاه انقلاب داشت شکل می‌گرفت برای از چشم انداختن و از تأثیر انداختن حرکت انقلاب، چون موج دیدن امام توی ماه یه هفته بیشتر مثلا مطرح نبود، باز این رفت، همه هم فهمیدن که این یک حرف بی‌مبنایی است، اصلا یه توهم بیشتری سر کم ببینه، حتی اگر تصورم بکنه داره می‌بینه توهم بیشتری است. بنابراین اینها رو نمیتونیم مبنای انقلاب بدونیم. به نظر من مبنای انقلاب آگاهی بود و مطالبه آزادی خواهانه. در انقلاب 57 بیشترین نقش رو همونطور که دیگر دوستان هم گفتن خواسته و ناخواسته آمریکایی‌ها در ایران داشتن. آمریکایی‌ها هم در سیاست غلطی که پیش رو کردن در مواجهه با ملت ایران، در یه جایی سرکوب و کودتای 28 مرداد، در یه جایی سرکوب و حمایت از سرکوب در 15 خرداد 42 و در یه جایی با فشارهایی که اومد از طرف مردم، فضای باز سیاسی و گشایش‌هایی که به تعبیر خودشون می‌خواستن انجام بدن تا فضا رو باز کنن که آرام بشه، اون وقتی بود که این نطفه انقلاب بسته شده بود، متولد شده بود و داشت رشد میکرد و رشد سرسام‌آوری هم داشت میکرد. اینجور نبود که اگر فضا رو باز کنن مردم بر میگردن. اتفاقا در اون دولت‌های پنجگانه منتهی به انقلاب با دولت آقای بختیار فکر کنم 5 تا شد، در این دولت‌های پنجگانه هر کدوم اومدن یه فضای جدیدی رو ترسیم کردن و اونای قبلی رو متهم می‌کردن و می‌گفتن اینجوری. تا حتی دیدید که مجلس شروع کرد به استیضاح وزرای قبلی، به استیضاح دولت، یه جاهایی به شخص شاه تعرض می‌شد برای اینکه این مداری از تب و تاب انقلاب بکاهن. اما مردم اینقدر فضا رو مناسب میدیدن برای بیان مطالبات فروخفته خودشون و سرکوب شده خودشون که حتی شعار میدادن. اون سال مثلا برف نمی اومد، باران نمی اومد، یادتونه که شعار میدادن به کوری چشم شاه زمستون هم بهاره. شرایطش بود که صفر و صدی بود.
ممنون آقای
جواد. شما بود کسی با دیده خردمندانه این که خوب است یا بد است تجزیه و تحلیل بکنه نگاه نمی‌کرد. اون روزها روزهای سیاه و سفید بود. هر کی منصوب به شاه بود سیاه بود، هر کی بری از شاه و منتصر به انقلاب بود سفید بود. طرف مقابل هم همین کارو میکرد. طرف مقابل هم طرفدارای شاه خیلی تلاش کردن، حتی راهپیمایی میخواستن راه بندازن. در همین شهرهایی که ما بودیم میدیدیم جلو ماشینا رو میگرفتن، اگر عکس خمینی تو ماشین بود میزدن شیشه ماشین رو میشکستن، ولی اینا نفرت آفرینی میکرد.
ممنون آقای جوادی اسار.
به نظر من آمریکا و بی‌تدبیری‌های شاه کار رو به جای رسونده بود که دیگه انعطافی معنا نداشت.
آگاهی و آزادی مبنای انقلاب بود و نمی‌شد جلویش را گرفت. محمد صادق جوادی اسار در مشهد بر زبان می‌آورد.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرا.
آقای آهی، با این سیاست‌های دولت‌های ایران در 25 سال بعد از کودتای 1332، سرکوبی اعتراض‌های خرداد 42 و به ویژه سیاست‌های سال‌های بعد از دولت علی امینی میشد از انقلاب اجتناب کرد؟ آقای جوادی اسار میگن نمیشد و دلایل دیگری هم آوردن.
یه جایی بذارید من موافقت بکنم با صحبت آقای جوادی اسار، و اونم اینی که گسترش مشارکت در یکی دو سال آخر اونطور که خانم کیان می گفتند جلوگیری از انقلاب نمی کرد، برعکس موجب تشدید حرکت انقلابی می شد. طبعا این کارم سعی کردند. طبعا سیاست دولت شاه اونطور که آقای جوادی اسار گفتن همین بود، فضای سیاسی بازتر. اونجا دیگه این فرصت نبود. گسترش مشارکت، نهادهایی که لازمه اون هستند، مهارت‌های داد و ستد پارلمانی که لازمه این هست که گسترش مشارکت به انفجار نینجامه بلکه سازنده و متقارب باشه، اینا طول میکشه. اینا مینیموم 10-15 سالی طول میکشه و این 10-15 سال رو داشتیم. اما آنجایی که میخوام نقد کنم صحبت آقای جوادی اسار رو، این که ریشه این انقلاب آگاهی و آزادی بود. آخه اگه کسی آگاهی داشته باشه میتونه قبول بکنه که آقای خمینی آدمی که معلوماتش در حدود قرون ظلمت مراجعش همونجا میتونه آزادی بیاره. نه رول روشنفکران هم کم میبینم در این. البته کسی مثل آقای شریعتی یه احساسات دینی شهری شده های سریع که از بافت سنتی خارج شدن و یه جای مثل دین رو میخوان بهش تکیه کنن، اونا بله مفید بود، ولی ساختار قدرت، آناتومی نظام قدرتی که به وجود اومد، رابطه نسبتاً مستقیم بین یه رهبر کاریزماتیک از قرون ظلمت و یه توده‌ای بود که دچار انومی به قول امیل دورکان شده بود، یعنی دچار بیهنجاری شده بود و میخواست به یه جایی خودشو ببنده که جبران از دست رفتن اون بافت سنتی رو داشته باشه. و الا چه آگاهی، چه آزادی، کدوم فرد آگاهی میتونست انتظار داشته باشه که مشکلات ایران آن روز و امروز رو یک کسی با ذهنیت با جامعه آقای خامنه ای حل بکنه؟ روحانیت ایران همچی باوری نداشت. روشنترین تصویر راجع به این که چه فاجعه‌ای در پیشه اگه ما اقتدا با آقای خامنه‌ای بکنیم، آیت الله شریعت مداری برای من به قدری به وضوح روشن بیان کردن، به همون دلیل هم حالا به طرق مختلف ایشون رو نابود کردن. نه من فکر میکنم این یک شکست نظام قدرت حسابه که انعطاف پذیری کافی به علت عدم گسترش مشارکت رو نداشت و بعد جانشین شدنش با یه رابطه یک توده با یه رهبر کاریزماتیک. عرضم تموم.
سپس از شهریار آهی که میگوید انعطاف ناپذیری کافی حکومت مبنای انقلاب بود نه آزادی و آگاهی. آقای خادم ببینید، به آوردن تانک و جسه به خیابون اشاره شده و جری شدن معترضان به جای کاربرد شیوه های مهار جمعیت مثل ماشین آبپاش و سلاح سرد. مثلا در نوشته های دارش همایون وزیر اطلاعات و جهانگردی در دوران شاه، این استفاده از سلاح گرم در دوران دولت بختیار هم ادامه پیدا کرد. آیا با این نوع شگرد ها انقلاب ایران اجتناب پذیر بود یا اجتناب ناپذیر؟
به نظر من به هیچ عنوانی جلوی انقلاب نمیشد با این مسائل گرفت. چون گذشت این، ببینید وقتی که دولت، مثلا من برای نمونه میگم چون راجع به نکته‌ای که راجع به آب پاش و اینا گفتید، در ایران وجود نداشت. تازه یکی از دوستان مشترک من آقای آهی همون حدود فکر کنم روز دوم یا سوم حکومت دولت آقای بختیار بود که پیشنهاد کرد که آقا همین زمان اون رسیده که شما این وسائل داشته باشید. بنابراین شروع کردم وارد کردم. نه ببینید، انقلاب وقتی که شما برای جلوگیریش از خشونت شروع کردین استفاده کردن، هرگز نمیشه جلو گرفت. بنابراین من با هر گونه، من اصلا نمیتونم تجسم کنم که در اون شرایط اصلا میشد با خشونت جلو انقلاب گرفت. البته اینجا یک نکته اساسی رو که من میخواستم ممکنه یه قدری جواب سوال شما رو به طور مستقیم ندم، به طور غیر مستقیم بدم. یکی از اشتباهات عمده بعد از 28 مرداد، کودتای 28 مرداد، به نظر من نیروهای ملی کردن. این معنا که نیروی ملی همیشه باید اینو درک میکردن که آقا یه اتفاقی در مملکت افتاده و حکومت دلخواهشون از بین رفته، ولی با این اون معنا نیست که آدم مملکت رو به سوی دیکتاتوری سوق بدن. چون نیروهای ملی به نظر من، این حرفی که دارم میزنم به احتمال خیلی زیاد مورد انتقاد بسیار از دوستان جبهه ملی من قرار خواهد گرفت، ولی واقعیت اینه که جبهه ملی بیه نه فی دیگری میتونست با پادشاه کنار بیاد و اجازه نده که در مملکت 100% یک شخص مملکت اداره کنه. میدونیم روایت ها هست، اسناد هست که پادشاه به آقای صالح پیشنهاد نخست وزیری کردن و غیره و غیره و غیره. بنابراین بایکوت کردن در یک نیمه دموکراسی که در ایران وجود داشت بزرگترین اشتباهی که نیروهای ملی به نظر من کردن. بنابراین نتیجه پوزه خرداد اینا همون بود، چون خلع نیروهای ملی واقعا از جامعه سیاسی ایران از بین رفته بود و همه چیز دست روحانیت داده بود. بنابراین این نکته رو باید یادمون نره که ما همیشه، خود من بارها و تمام دوستان ملی‌گرا، نسبت به 28 مرداد 28 مرداد یا تذکرات یا التقاط‌های فحاشی‌های مفصلی کرده، ولی اصل اینه که شما در یک جامعه‌ای که نیمه دموکراتیکه شما نمیتونید بگید بعد 28 مرداد بلافاصله دیکتاتوری تمام شون زندگی رو در بر گرفت. اینطور نیست، زمان وجود داشت، متا آشتی این آشتی رو نیروهای ملی به خاطر وجاهت ملی که اغلبشون میخواستن داشته باشن به هیچ عنوان زیر بار نمیرفتن، یا مصدق یا پادشاه. اینطور نیست. بنابراین این نکته رو من از این نظر یادآوری میخوام بکنم که ما نیروهای ملی این اشتباه رو در قبل کردیم به نظر من، شخص من، و امروز هم به احتمال خیلی زیاد باز نیروهای ملی اشتباه رو خواهند کرد. بنابراین یک توجه داشته باشید که همش سرنیزه، همش وسایل مدرن جلوگیری از تظاهرات مردم یا رخنه کردن در سازمان‌های ملی و کسانی که مخالف دولت هستند جوابگو نیست. بنابراین اینو حتما به نظر ما، من در آینده نزدیک، در حالی که این رژیم در حال، حالا اگه شاید من از مطلب دارم خارج میشم، وارد سراشیبی سقوط شده، این خیلی از نیروها میتونن مفید قرار بگیرن و میتونه با همکاری اونها شاید یک دیکتاتوری بعدی رو که به احتمال خیلی زیاد پیش خواهد اومد و جلوشی بگیریم.
کاربرد شیوه مهار جمعیت در ایران آن زمان رسم نبود و با خشونت هم نمیشد جلوی انقلاب رو گرفت. جبهه ملی نباید حکومت را بایکوت میکرد. اینها را جواد خادم در بریتانیا میگوید. این حرف آخر رو جامعه سوسیالیستای نهضت ملی ایران در دوران نخست وزیری علی امینی و پس از آن میزد.
You've got mail.
توی دنیای دیجیتالی امروز برای خبر دادن و خبر گرفتن شاید راهی بی درد سرتر از ایمیل وجود نداشته باشه. info@radiofarda.com این آدرس ماست.
حالا خانم آزاده کیان، اینو از شما بپرسم که میشه شرایطی رو فرض کرد که این شور تا اون حد پرحرارت نباشه؟ قرینه سوالی که از آقای جوادی اظهار کردم، یعنی مثلا فرض کنید که میان خلق و امپریالیسم، حکومت و مردم، شاه و ملت، یک دریای خون فاصله است. میشد شرایطی رو فرض کرد که در باورهای معترضان و دانشجویان مخالف اون زمان و عده دیگه این نوع شعارها و عمل بر مبنای اون نباشه؟
ببینید، من برای اینکه برگردم به صحبت های آقای جوادی حسار که فرمودن ریشه انقلاب آگاهی و آزادی بود، فکر میکنم که حالا من راجع به خودم شاید بتونم صحبت بکنم، ولی متاسفانه فکر میکنم خیلی میشه بستش داد. ما اساسا در اون زمان ساده لوح بودیم، یعنی به هیچ وجه این پیچیدگی رو که من امروز به لحاظ فکری در هموطنهای ایرانی ایرانمون میبینم، اونم به خاطر بسته به هر حال روابط وسط ارتباط جمعی و اینترنت و این رادیوهای مختلف اینها هستن بردن و نیز گسترش به هر حال سواد و مطالعه اونها هم تا حدی به هر حال نقش دارن. در اون زمان نمیشه گفت که ما به عنوان ایرانی و جوانای ایرانی که تازه من جزو حالا دانشجویان هم بودم، اون به اصطلاح پیچیدگی فکر رو داشتیم. ما فکر میکنم که ساده لوح بودیم و بسیار احساساتی بودیم. و این احساسات به تبع در انقلابات مختلف نقش بسیار بسیار مهم رو ایفا میکنه. اینو ما در علوم سیاسی هم در حال تئوریزه شده این مسئله. از طرف دیگه وقتی میگم به هر حال پیچیدگی کافی نداشتیم، این صحبتایی که آقایون میکنن مبنی بر این که مثلا چه آلترناتیو هایی میتونست وجود داشته و اینها، در اون زمان برای جوانایی که ما بودیم که نیروی اصلی انقلاب رو هم ما جوانا تشکیل میدادیم، اساسا این بود که ما میدونستیم که شاه رو نمیخوایم، ولی اصلا نمیدونستیم که چی میخوایم. ما اصلا نمیدونستیم که میشود آلترناتیوی متصور شد یا نه. ما فقط میگفتیم حالا شاه بره بعد ببینیم چی میشه، و اینکه حالا ممکنه هرج و مرج بشه و ممکنه که مذهبیونی سر قدرت بیان که اصلا با حقوق انسانی شاید مخالف باشن، با حقوق زنان مخالف باشن، کمان که همین که شد. همچین تصوری رو ما نداشتیم. من خودم کاملا خاطرم هست که من اون زمان فرانسه زبون نبودم، انگلیسی زبون بودم. آقای خمینی که آمده بودن در نفل و شتو، من خب ایران بودیم، روزنامه های مختلفی که با ایشون مصاحبه میکردن و ما با چه دردسری میدادیم ترجمه میکردن، و وقتی ایشون میگفت که زنان حقوق فعلیشون رو حفظ خواهند کرد و اضافه هم ما در واقع حقوق خواهند کسب خواهند کرد، ما باورمون میشد. برای اینکه اون باز میگم ما در تحت یک رژیمی درس خونده بودیم، مدرسه رفته بودیم، بزرگ شده بودیم که عملا امکان این که ما بتونیم یک تفکر انتقادی داشته باشیم رو نداشتیم، و خب خود این بسیار اهمیت داشت در این که خب بعد هم مذهبیون اومدن و انقلاب رو گرفتن. انقلاب اسلامی نبود، به خاطر هم که عرضی که قبلا کردم نیروی اصلی و اولیه همین در واقع تحرکات روشنفکران بودن، نویسندگان بودن، دانشجویان بودن، افرادی بودن که از آموزش شما جمعیت های حقوق بشر رو تشکیل میدادن، عده زیادی بودن. حالا هر کدوم از اینها، یکی ممکن بود چپ مارکسیست باشه، یکی ممکن ملی‌گرا باشه، یکی ممکن بود، ولی به هر حال منظور نظرم این هست که در اون زمان اصلا مذهبیون نبودن، و حتی آقای خمینی اون زمان اگر خاطرتون باشه در تبعید بودن در نجف، و ایشون نامه نوشتن و نامش هم هست که به حوزه های علمیه و به روحانیون میگفتن که از اینا یاد بگیرین، اینا دارن نامه میدن، اعتراض میکنن، میان تو خیابون تظاهرات میکنن. به هیچ وجه در اون زمان ها مذهبیون هنوز در اون دوران اول شرکت نداشتن. به هر حال منظور نظرم این بود که از طرف دیگه انقلاب، ببینید گروه های گروه که نبود، گروه های بسیار زیادی در انقلاب شرکت داشتن. من فکر نمی کنم که اگر که خواست آزادی برای روشنفکران بسیار بسیار مهم بود، اما فکر نمی کنم که برای بازاریا خواست آزادی به همون حد مهم بود، یا برای مهاجرین روستایی یا برای روحانیون. بر همین نمیشه گفت که یک خواست بوده، و فکر میکنم که گروه های مختلف اجتماعی واقعا خواست های مختلفی داشتن. اما اون چیزی که آقای خمینی تونست انجام بده و موفق شد این بود که ایدئولوژی های مختلف رو گرفت، آمد به چپا گفت که شما عدالت اجتماعی میخواید، باش اسلام میگه عدالت اجتماعی، آقای جبهه ملی شما آزادی میخواید، اسلام یعنی آزادی. اصلا اومد گفت که لفظ آزادی در قرآن هست. ازم حضور شما که بازاریام که به تبع امکانات متعددی رو خواستار میشدن و بعد هم گرفتن. منظورم این که گفته بشه که ما همه آزادی میخواستن یا همه این آگاهی رو داشتن، به نظرم نه. حداقل حسن اون مفهومی هم که ما اون زمان از آزادی متصور میشدیم با مفهومی که الان متصور هستیم باز بسیار متفاوت. همه رو بعد بذاریم که زمینه 1355-67 و در دنیا چه میگذشت، ولی اون چیزی که نقش مهمی شاید توی تصورات هممون، یعنی تمام این اخشاری که گفتم نقش مهمی داشت، همون احساسات ضد امریکایی بود، به خاطر دخالت هایی که امریکا میکرد و به خاطر کاپیتولاسیون، به خاطر حضور تکنیسیان های امریکایی، به خاطر اینکه هر جا که میرفتیم کاملا میدیدیم که در واقع حتی شاه مملکت به نوعی بایستی که از امریکا تبعیت بکنه، و این احساس استقلال طلبی باعث شده بود که شاید نقش مهمی در واقع این استقلال طلبی و اون احساسات ضد امپریالیستی ما شاید بشه گفت که بیشتر مهم بود تا آگاهی به عنوان اینکه آگاهی از اینکه چه میخواهیم. ما واقعا نمیدونستیم چی میخواهیم، ما فقط میدونستیم رژیم شاه رو نمیخواهیم.
ممنون خانم آزاده کیان. همه آزادی نمیخواستند، اما همه میدونستند که چه نمیخواهند. باور مخالفان بر این بود که شاه برود تا بعد ببینیم آلترناتیو چیست. ممنون. به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. انقلاب ایران اجتناب ناپذیر بود یا اجتناب پذیر بود؟ میرسیم به جمع‌بندی. هر کدوم از میهمانان یه دقیقه وقت دارن برای این جمع‌بندی. آقای جوادی سارشاد، در این یه دقیقه شما بتونین به شنوندگان بگید که چی شد که سخنرانی شاه که گفت صدای انقلاب را شنیدم مؤثر واقع نشد در کسب رضایت فعالان و تشکل‌های مخالف؟ انقلاب ایران اجتناب ناپذیر بود یا اجتناب پذیر؟ جمع‌بندی
من همونطور که قبلا هم عرض کردم این است که اجتناب ناپذیر بود. دلیل اجتناب ناپذیریش هم همونطور که عرض کردم این بود که مبارزه بین شاه و حکومت شاه با مردم به نقطه جوش رسیده بود، یعنی دیگه امکان این که به هم به تفاهم برسن وجود نداشت. استبداد شاهی و تحقیر ملت ایران در اثر دخالت‌های آمریکایی در حقیقت یک حس بزرگ رو طلب می‌کرد و اون استقلال خواهی و آزادی خواهی. شاه نمی‌توانست وعده آزادی بده چون حرفش رو کسی باور نمی‌کرد و نمی‌توانست استقلال از آمریکا رو برای مردم ما به ارمغان بیاره. بنابراین هیچ کدام از وعده‌های شاه دیگه محقق نمی‌شد و اینجا بود که شخصیت کاریزماتیک امام کاری کرد که حتی کسانی که اعتقادی هم به مشی روحانیت نداشتن چاره ای جز همراهی با امام و راه امام و انقلابیون پیوسته به امام نداشتن.
ممنون آقای جوادی سار. آقای آهی، شما چه فکر میکنید در جمع‌بندی انقلاب ایران اجتناب ناپذیر بود یا اجتناب پذیر؟
انقلاب ایران مثل همه انقلاب اجتناب پذیر بود. هیچ چیزی رو دترمینیزم تاریخی از قبل تعیین نمی کنه، منتها راه صحیحش گسترش مشارکت در 15 سال قبلش وقت لازم بود، ولی محکم ایستادن در مقابل موج تا اون موج مرتفع بشه و فرصتی برای رفرم‌های بعدی به وجود بیاد مستلزم اراده و عمل قوی‌تری بود در یک سال آخر که انجام نشد.
سپاسگزارم آقای شهریار آهی. آقای جواد خادم، جمع‌بندی شما چیه؟ انقلاب ایران اجتناب ناپذیر بود یا اجتناب پذیر؟
به نظر من اجتناب ناپذیر بود. دلیلش خیلی ساده است. مملکت رو یک نفر اداره میکرد، به محضی که کوچکترین گرفتاری برای اقتصاد مملکت پیش اومد مملکت رو نتونست اداره کنه و کسی دیگری هم نبود که کمک بکنه، بنابراین همه چیز به شاه ختم میشد. وقتی شما در یک سازمانی، در یک کشوری، در یک هر چیزی که شما میخواید اسمشو بگذارید، همه تصمیم ها دست یک نفره و در شرایطی قرار بگیری که از نظر روحی هم قدرتی ادامه نداره، بنابراین اجتناب ناپذیره. تنها فرقی رو که شما هم الان در شرایط فعلی در ایران میبینید که خب اگر دقت کرده باشید شرایط همه اجتماعی سیاسی اقتصادی ما هم مشابهت زیادی به سالهای 57 داره، فرقش با اینه که به این سادگی هایی که شاه فرو پاشید این رژیم فرو نخواهد پاشید این است که نهادهای گوناگونی در این سیستم وجود دارن که میتونن سیستم جلو ببرن. در زمان شاه نبود، یک نفر بود.
ممنون آقای جواد خادم. خانم آزاده کیان، جمع‌بندی شما چیه ضمن اشاره به گفته هایی که شنیدید؟ انقلاب ایران اجتناب پذیر بود یا اجتناب ناپذیر؟
ببینید، باز فکر میکنم اگر انقلاب ایران رو توی پروسه دو سالش در نظر بگیریم، به نظر من میتونست اجتناب پذیر باشه، به خاطر اینکه بسیاری از خواستهای اصلاح طلبی بودن، خواستهای رفرمیستی بودن، برضد رژیم شاه لزوما نبودن و به نظرم میاد که اتفاقا میشد جلوی اون انقلاب رو گرفت در زمانی که هنوز مذهبیون وارد اصلا انقلاب نشده بودن و هنوز اون الیانس یا اتحاد گروه های اجتماعی ایجاد نشده بود. یعنی چی؟ یعنی در واقع دو سال قبل از پیروزی انقلاب که شروع شده بود نارضایتی ها به نحو احسن خودش رو در جا به جای جامعه به خصوص در نزد جامعه روشنفکری نشون میداد، اگر که برخورد مناسب شده بود میشد به نظر من جلوی انقلاب رو گرفت. واقعیت اینه که خیلی افراد اصلا انقلاب رو نمیخواستن، اصلا نمیدونستن که میشود انقلاب هم بشه، و به نظر من خود روحانیون هم باور به این چیز نداشتن که یک سال دیگه منجر به انقلاب خواهد شد. اشتباهات متعددی بود که خود شاه انجام داد و منجر شد به رادیکالیزه شدن همین خواستهایی که دو سال قبلش خواستهای اصلاح طلبی بودن.
با سپاس از شما خانم آزاده کیان، آقای جواد خادم، آقای شهریار آهی و آقای محمد صادق جوادی حصار، و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا تا دومین برنامه ویژه 40 سالگی انقلاب دیدگاه ها در هفته آینده. ایام بکام، امیر مصدق کاتوزیان.